فصل 13 حقارت مقدس استهزای شریر. کمدین چشمان خود را با حسی از تحقیر بالا برد. او سر خود را همانطور که کلماتی را با انزجار از دهانش بیرون می داد به عقب برد و گفت عذر می خواهم، و همه ما از شادی منفجر شدیم. تحقیر طنزگونه، مسخره کردن، مکاتب کلبی و سخن کنایه‌دار سوژه های طنز روزگار ما هستند. آنها ما را به خنده و رقابت های گستاخانه با یکدیگر می کشانند. شوخی ها با چاشنی تحقیر برای ما مفرح هستند. آیا ما به خاطر وجود گناه در دل های ما است که به سمت تحقیر و تمسخر کشیده می شویم؟ بله، اما فقط در قسمت هایی از دل ما خاری و حقارت باعث لذت هم می شوند، چون وچی از شخصیت خداوند را انعکاس می دهد که اغلب نادیده گرفته شده است. خداوند استهزا کننده، او با تمسخر به حماقت معاندین متکبر خود می خندد. او تمسخر می کند و آنها را ملعون می خواند. استهزای همراه با تحقیر ممکن است سلاح شیطان باشد و بر علیه جلال خدا به کار رود، ولی همچنین سلاح نابودگر خداوند بر علیه شیطان هم محسوب می شود که نهایتاً دشمنان خود را نابود می کند. زمانی که ببینیم چگونه خداوند متکبران را استهزا می کند و در ابهت کاری که او کرد و تمامی این تحقیرها و استهزاها را بر پسر خود جاری نمود، غرق ترس و حیرت می شویم. تنها آن زمان است که دیگر نمی خواهیم دیگران را تحقیر کنیم و از درون نسبت به آن ضعف متبدل می شویم. خدای استهزا کننده، مثل خشم، حس تحقیر نیز در ما اگر منحرف نشده باشد و به بیراه نرفته باشد اشتباه نیست. ما باید یاد بگیریم همان چیزهایی که خداوند تحقیر و استهزا می کند را استهزا کنیم. به ضعف‌های خود افتخار کنیم، مرگ و درد را با خنده از روی اطمینان خار بشماریم. برای این کار باید ببینیم که خداوند چگونه شریر را به استهزا می کشاند و از این کار او غرق حیرت شده و در جای خود می خوب شویم. خداوند می خندد. این عبارت و فکر بسیار وحشتناک است. خداوند استهزا کننده، این تصویری نیست که ما از خداوند داریم. ما مایلیم او را بخشنده، مهربان، صبور و آرام و بعضی وقتها بعد از برانگیخته شدن‌های بسیار طولانی عصبانی ببینیم. ما به ندرت خدای عصبانی را متصور می‌شویم که قصد دارد ما را تربیت کند، اما خدای تحقیر کننده که نه تنها برای ظفر خیش نگران است، بلکه با اشتیاق دنبال شرمسار کردن دشمنانش باشد، فرای درک ماست. خداوند به جز خشمگین شدن در برابر تکبر، کار دیگری هم در برابر آنها انجام می دهد. آن که در آسمانها جلوس کرده، خداوندگار ریشخندشان می کند. مزامیر 2:4 شریران بر پارسایان دسیسه می کنند و برایشان دندان به هم می سایند، اما خداوند بر شریران می خندد، زیرا می بیند که روز ایشان فرا می رسد. مزامیر 37:12-13 خداوند فریبکاری و خشم شریر را می بیند و می خندد، ولی خندهش مؤدبانه و خوشایند نیست. آیا او همانطور می خندد که والدین از دیدن فرزند خود وقتی که کفش بزرگترها را می پوشد می خندند؟ خیر، داوند با استهزا و تمسخری می خندد که خیره کننده بودن اوج خنده او باعث از پادر آمدن مخاطبش می شود. خداوند مسخره می کند. خنده خداوند ناملایم است. او در قسمتی از کلام مؤاب مست را شهری نزدیک به دریای سیاه که در زمان جنگ های قوم اسرائیل وجود داشت توصیف می کند که در فسق شرم‌آور خود غلطان می شوند. شاخ مؤاب بریده شده و بازوانش شکسته است. این است فرموده خداوند، او را مست سازید، زیرا خود را بر ضد خداوند برافراشته است. بگذارید مواب در قی خود بغلطد و اسباب تمسخر دیگران گردد. ارمیا 48:25-6. این توصیف را نقشه خدا برای مواب بدانید. مواب نمونه از زیادتی تکبر است. خداوند می گذارد حاصل شرم‌آور گناه اسباب تمسخر آنها شود. شیطان مست می کند، مدتی متکبر می شود و بعد در فسق و حماقت خود غلطان می گردد. مواب که روزی ملتی مغرور بود، حالا مورد انزجار و تمسخر قرار می گیرد. پولس به سادگی و با تلخی فکر خود را بیان می کند. فریب نخورید، خدا را استهزا نتوان کرد. انسان هرچه بکارد همان را خواهد دروید. غلاطیان 6:7. خداوند استهزا را تحمل نخواهد کرد. او به قوم خود بعد از سرکشی در بیابان میگوید سرزمینی را که برای اجدادشان سوگند خوردم نخواهند دید. اعداد 14:23. استهزای خداوند بدون عاقبت نخواهد بود. همینطور او اجازه استهزای خود را نخواهد داد، بلکه خود استهزا کنندگان را به سخره میگیرد. خداوند به غیر از خندیدن و مسخره کردن خار هم می کند. خداوند پست می سازد. خنده نیش می زند. تمسخر قلب را می شکافد. اما خداوند غرور را پست و زیر پا له می کند. اتفاق بدی خواهد بود اگر روی پیراهن خود قهوه بریزید و متوجه شوید کسانی که روبروی شما هستند متوجه شدند و در حال خندیدن هستند. خیلی بدتر خواهد بود اگر آنها به شما اشاره کنند و به شما طعنه بزنند. ولی بدتر از همه این است که کسی مابقی قهوه را روی شلوار شما بریزد و بعد شما را از رستوران بیرون کند. در یکی از ترسناکترین قسمت‌های کتاب مقدس، خداوند نینوای فاحشه را بی حرمت می سازد. بر بدن برهنه او فضله پرت می کند و در انظار همه گناه بت‌پرستانه او را افشا می کند. خداوند لشکرها می فرماید اک من بر ضد تو هستم. دامنهایت را بالا زده آنها را بر رخسارت خواهم کشید. عریانیت را بر قومها عیان خواهم ساخت و رسواییت را بر ممالک آشکار خواهم کرد. بر تو نجاست خواهم ریخت و تو را خار کرده انگشت نما خواهم ساخت. هر که تو را بیند از تو خواهد گریخت و خواهد گفت نینوا ویران شده است. کیست که برایش ماتم گیرد و از کجا تعزیه کنندگان برایت بجویم؟ نهم 3:5-7. حمله خداوند ما را منقبض می کند. آیا او برای انسان سقوط کرده ارزش قائل نیست؟ آیا مراعات حال او را نمی کند؟ در فرهنگی که به درستی در حراس از تعرض جنسی قرار دارد، این قسمت به نظر گستاخانه و خلاف وجدان به نظر می آید. 3 نکته می توانند به ما کمک کنند که این تصویر خشن را بهتر درک کنیم. پس نمودن جرم را آشکار و افشا می کند. دامنهای نینوا بر سر او کشیده شد و عریان گشت. برای سالها نینوا دامن خود را رو به خدایان دروغین بالا داده بود و در هر گوشه کناری فحشایی به راه انداخته بود. عریانی افتخار نینوا بود. خداوند در بالا دادن دامن نینوا و عیان ساختن عریانیش اولین نبود، بلکه خداوند اولین کسی بود که با عمل کردش وحشتناک بودن گناهش را به او نشان داد. خداوند در هر جایی که متکبرین با بی‌شرمی گناه خود را به رخ دیگران کشیده باشند، وارد عمل می شود و آنها را شرمسار می سازد. قبل از هر سقوطی غرور ظاهر می شود. روش خداوند این است که درست در قسمتی که ما از آن به عنوان جلال و غرور خود استفاده کرده ایم، ما را شرمسار می کند. پس شدن برقراری عدالتی شاعرانه است. خداوند به سمت او نجاسات پرتاب می کند. نینوا زیباست، حتی به عنوان ملتی بت‌پرست. او به شباهت خداوند و خالق آفریده شده است و خداوند به دنبال نجات آنها است. کتاب یونس. اما او زیبایی خداوند را غارت کرد و از آن برای جلال خود استفاده کرد. چون او زیبایی خداوند را چپاول کرد، خداوند در همان زیبایی باقی مانده او را در زیر فضلها دفن کرد. از آنجایی که او پلید است، پس از کثافت پوشانده خواهد شد. شاعرانه بودن این انتقام در آن است که قافیه آن گناه است و وزن آن شرم. پست شدن باعث ایجاد رعب و وحشت می گردد. پستی آخرین هشدار است، توبه کنید، یا خداوند با خشم سوزان خود شما را از پا در می آورد. همچنین پست شدن هشداری برای دیگران نیز هست، بگریزید یا پست و خار شوید. رهگذرانی که عریانی نینوا و بدن پوشیده از نجاسات او را می بینند، در دوران شهوانی و جذابیت قبلیش او را به یاد خواهند آورد. همه افراد از وحشت تنها یک چیز را تکرار می کنند. هر تلاش برای تسلی او فقط خونریزی شرم‌آور او را تشدید خواهد کرد. چنین افشاگری از گناه راه را به سوی امید برای هر گونه تسلی می بندد. خداوند استهزا نخواهد شد. ما برای توبه خوانده شده ایم. در صورت عدم پاسخ به این دعوت با بیرحمانه ترین استهزای او روبرو خواهیم شد. او به طور خستگی ناپذیری بت‌پرستی های مخفی و تکبر بیپروای ما را آشکار خواهد کرد. اگر دل ما میل به جدال برای شناختن او دارد، او صبورانه بر ما آشکار خواهد کرد که چقدر به او نیازمندیم. اما اگر دلهای خود را به رویش ببندیم و با زیادتی گناهان خود در پیش روی آسمان و بر روی زمین جولان دهیم، او برای پاسخی شدید به ما مردد نخواهد بود. ما باید خیلی بیشتر از این که از استهزای او وحشت داشته باشیم، از تکبری که از طریق تحقیر دیگران کسب می کنیم وحشت زده باشیم، و فراتر از آن باید از این که دائما جلال خداوند را لکه‌دار می کنیم به خود بلرزیم. به خود لرزیدن پیش درآمدی برای دریافت فیض است. اگر وحشت زده ایم، پس شکافی درون ما سرباز می کند و صدایی را می شنویم که به ما می گوید تمام تحقیری که به واسطه گناهان مستحقش بودیم، خداوند به سوی پسر خودش سرازیر کرد. این وحشت ما را وادار می کند که از کار خداوند متحیر باشیم. این حیرت دعوتی برای پرستیدن خداوند است. استهزای خداوند توسط خود خداوند. شبانی کلام خدا را برای گروهی 600 نفره از دانش آموزان موعظه می کرد. بنا به دلایلی او نتوانست به خوبی عمل کند و توجه شنوندگان را به خود جلب نماید. هرچه بیشتر تلاش می کرد، نتیجه بدتر می شد و ارتباط او با مخاطبینش ضعیفتر و از هم گسسته تر می شد. عرق در چهره اش نمایان بود و رشته کلام را گم کرده بود. نهایتاً امتحان سخت او برای اثبات خود تمام شد و نشست. معلمی که او را دعوت کرده بود ایستاد و به خاطر سخنرانی گیج کننده او از همه عذرخواهی کرد. او در گردابی از شرم فرو رفت. چند هفته بعد همان شبان با چند نفر از دانش آموزانی که آن روز در آنجا حضور داشتند برخورد کرد. یکی از دانش آموزان او را به سمت گروهی 6 نفره از نوجوانان مو بلند و گوشواره به گوش و سیگار به دست صدا زد. او احساس خجالت داشت و عرق دوباره از سر و صورتش به راه افتاد و محکمه‌ای در ذهنش تداعی شد که گویی باید بیگناهی خود را در آنجا ثابت می کرد. یکی از بچه ها گفت رفیق، انگار اون روز آب در هاون می کوبیدی. خیلی از برا بچه ها دستت انداختن، ولی کارت درسته. ترجمه: برخی از مردم تو را محکوم کردند، ولی این تو را از وفادار بودن به خواندگیت باز نداشت. می خواهیم بدانیم کلیسا چجور جاییه. دمت گرم واسه عرقی که ریختی. ما می خواهیم بدانیم شما به چی باور دارید، چون ما بیشتر تحت تأثیر خجالتی که کشیدی قرار گرفتیم. اشتیاق او برای استقامت در برابر استهزای دیگران و شرمسار شدنش 6 جوان را تحت تأثیر قرار داده بود و در آنها این اشتیاق را ایجاد کرده بود که در مورد انجیل بدانند. خداوند نیز از ما می خواهد که در برابر استهزای دیگران و خجالت مقاومت کنیم و همین مقاومت باعث می شود که چشمان بسیاری از تعجب خیره گردند. استهزای پسر توسط خلقت. هر که بر من می نگرد ریشخندم می کند، دهان کج می کنند و سر می جنبانند. می گویند بر خداوند توکل دارد، پس بگذار او خلاصیش دهد، اگر او رغبت دارد رهایش بخشد. مزامیر 22:7-8. سربازان پیلاتوس عیسی را به صحن کاخ والی بردند و همه سربازان گرد او جمع شدند. آنان عیسی را عریان کرده و تاجی از خار بافتند و بر سرش نهادند و چوبی به دست راست او دادند. آنگاه در برابرش زانو زدند و استهزا کنان می گفتند درود بر پادشاه یهودا، و به او آب دهان انداخته چوب را از دستش می گرفتند و بر سرش می زدند. پیش از آن که او را استهزا کنند، جامه خودش را بر او پوشاندند. سپس وی را بیرون بردند تا بر صلیبش کشند. رهگذران سرهای خود را تکان داده، ناسزاگویان می گفتند ای تو که می خواستی معبد را ویران کنی و سه روزه آن را بازسازی، خود را نجات ده. اگر پسر خدایی از صلیب فرود بیا. سران کاهنان و علمای دین و مشایخ نیز استهزایش کرده و می گفتند دیگران را نجات داد اما خود را نمی تواند نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، اکنون از صلیب پایین بیاید تا به او ایمان آوریم. او به خدا توکل دارد، پس اگر خدا دوستش می دارد، اکنون او را نجات دهد، زیرا ادعا می کرد پسر خداست. آن دو راهزن نیز با وی بر صلیب شده بودند، به همین سان به او اهانت می کردند. متا 27:27-31-39-44. تمام کسانی که عیسی را محاصره کرده بودند، سربازان رومی، مردم عادی، رهبران مذهبی و دزدان به او ریشخند زدند، اما عیسی نه از آنها رو برگرداند و نه به جمله های آنها پاسخی داد. اول پتروس 2:23. در عوض نگاه خیره و خاموش خداوند فقط خشم بشریت را تشدید کرد و باعث تعرض بیشتری به او شد. چرا چیزی نمیگوید؟ چرا از صلیب پایین نمی آید؟ اگر آن که هست که میگوید، چرا کاری نمی کند؟ عیسی در سکوت تحقیر خلقت خود را تحمل کرد. گویی او با اجتناب از دفاع نمودن خود، خواندگی خود را بیشتر اثبات کرد. او با چشمانی خیره به سمت ما حرکت می کند. این نگاه او حس تکبر ما را مرعوب می کند. دست و پا می زنیم تا فریادی که در نگاه ساکتش وجود دارد را خاموش کنیم. تحقیر کردن باعث می شود تا به ما حس حماقت دست دهد. آخرین باری که خود یا دیگران را تحقیر کرده اید را به یاد آورید. در آن لحظه انگار که تحقیر لازم و رضایت بخش است، اما محصول فرعی آن بیهودگی است. حس بیهودگی زمانی در ما آشکار می شود که تلاش ما برای کسب اعتماد به نفس بیشتر از این راه بی نتیجه می ماند و باعث تحقیر و تمسخر بیشتر ما می شود. آنچه در آخر حاصل می شود چیزی نیست جز شرمندگی و خجالتی بیشتر برای ما. احمقانه بودن تحقیری که می کنیم آن است که پس از آن ما را مجبور می کند تلاش کنیم تا چهره و وجهه خود را حفظ کنیم. همین کار به نوبه خود حقارت بیشتری در ما ایجاد خواهد کرد. فرقی نمی کند که چقدر سخت تحقیر کنیم، چون با این کار ما هرگز به خواسته خود نخواهیم رسید. آنچه ما احتیاج داریم توبه فروتنانه و دریافت فیض است. غرق شدن در خاری و حقارت هرگز قلب ما را برای طلبیدن بخشش آرام نخواهد کرد. نهایتاً ما یا تسلیم شده و قلبمان را سخت می‌کنیم یا از خاری خود خسته می‌شویم. پسر خداوند تنفر تحقیر کننده ما را برای آن تحمل کرد تا حقارت ما را تشدید کند و کراهت خودخواهی و کوچکی درونی قلب‌های ما را بیشتر آشکار کند. از سوی دیگر عیسی مسیح خار شدن از طرف خداوند را برای نشان دادن نیکویی غیر قابل تصور قلب خداوند تحمل کرد. به استهزا کشیده شدن پسر توسط پدر، باور این که کوزه سفالی کوزه‌گر را لعن کند سخت است. حتی غیر قابل تصور تر از آن این است که خدای پدر خدای پسر را بر صلیب لعن کند. پولس به این کار رسوا کننده اشاره می کند. مسیح به جای ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد، زیرا نوشته شده که هر که به دار آویخته شود ملعون است. غلاطیان 13:3 و تثنیه 21:23. لعنت خداوند همان صدای تحقیر کننده او است، فریادی است برای استهزا. پسر در چشمان استهزا کننده خداوند خیره شد. او صدای خنده تمسخرگر پدر را شنید و ترک همراه با انزجار خداوند را در وجود خود احساس کرد. به همین خاطر عیسی نیز از داوری که خداوند نینوا را با آن روبرو کرد وحشت داشت. همانطور که در کتاب ناهوم نوشته شده، در واقع عیسی با داوری وحشتناکی روبرو شد که خداوند نبوت آن را در باب سوم علیه نینوا اعلام نموده بود. صدایی از درون ما فریاد می زند. امکان ندارد. پدر چگونه پسر خود را لعن می کند؟ چگونه پسر کامل زیبا و پاک خداوند به خاطر پستی روح ما مورد حمله قرار می گیرد؟ چگونه او می تواند جای ما را بگیرد؟ چگونه او گناه ما را متحمل خواهد شد؟ در لحظه رازآلود، پدر همان کسی که پسر را از ازل دوست داشت با تنفر از او روی برگرداند. پسر برای پدر کراهت آور شد. این لحظه غیر قابل درک در کل تاریخ است. عیسی برای این مأموریت آمده بود و خود را تسلیم آن کرد تا قوم خود را برای جلال پدر خیش نجات دهد. او خود گناهان ما را در بدن خیش بر دوش حمل کرد تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، همان که بهر زخمهایش شفا یافته اید. اول پتروس 2:24. اشتیاق عیسی در پذیرش تازیانه های استهزا کننده بر کمرش دل ما را باز می کند و ما را به دیدن خاری دعوت می کند که خداوند بر سر پسر کامل و بی نقص خود فرود آورد. بعد از آن ما هر وقت که به چشمان خداوند نگاه می کنیم دیگر استهزای او را نمی بینیم. مهم نیست دلهای من چقدر سخت است یا تا کجا می توانیم فرار کنیم، چون عکس العمل خداوند در برابر اعمال ما بیرحمانه بدون احساس یا با نگاهی تند نخواهد بود، بلکه این آغوش باز خداوند است که برای ما شادی را می خواهد و نه خاری را. اگر دلهای ما حتی اندکی از این مژده حیرت زده شوند، پس چگونه می توانیم زندگی خود را با این فکر که خداوند به دیده تحقیر به ما می نگرد ادامه دهیم؟ پاسخ این است که بیاموزیم شیطان را استهزا کنیم. اگر دل ما مایل است که روش خار کردن شریر را بیاموزد و برای آنکه ما بتوانیم مانند خداوند شریر را خار کنیم، باید بیاموزیم شریر را با فخر نمودن در زمان ضعف ها، مرگ و رنج با قهقه‌هایی بلند از روی توکل به خداوند به استهزا بکشانیم. تمسخر، مرگ و زجر. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. متی 5:4. ای گور، پیروزی تو کجاست؟ و ای مرگ، نیش تو کجاست؟ اول قرنتیان 15:55. مرگ مکار است. ناامیدی محزون و فریبکار است. مرگ و عذاب هر دو سعی می کنند خود را واقعی تر از اعتماد و ایمان نشان دهند. آن شریر از مرگ استفاده می کند تا این سؤال را به ذهن ما تزریق کند: آیا تو واقعا می توانی به خدایی که اجازه زجر کشیدن تو و عزیزانت را می دهد توکل کنی؟ شریر جلوی چشمان ما اندوه را در وجودمان جاری می سازد و به ما تلقین می کند که تو تنهایی، خدایی وجود ندارد، و اگر هم تصادفاً او وجود داشته باشد پس او خدایی صمیمی نیست بلکه بیرحم است. فقط به آنچه میبینی اعتماد کن. زندگیت را وقف آن چیزی کن که آرامش بخش دردهایت باشد و از مرگ بگریز. رگه های از حقیقت در این ادعاها وجود دارد، چون داده ها و تجاربی که از زندگی به دست آورده ایم با نیکویی خداوند همخوانی ندارد و آن را تأیید نمی کند، مگر این که ما نیکویی خداوند را از چشمانداز صلیب ببینیم. اما غمی که به خاطر عدم حصول آرزوهایمان در ما ایجاد شده است، نباید ما را از خداوند ناامید کرده و از او دورمان کند، بلکه برعکس می تواند دعوت به سوی امیدی باشد که ما را به سمت خداوند هدایت می کند. پولس در رومیان باب 5 می گوید ما باید در دردها شادی کنیم، چون شخصیت ما را عمیق تر می کند. شخصیت استقامت ما را افزایش می دهد و استقامت مایوس نخواهد کرد، چون آنان که در این مسابقه می دوند لبخند خداوند را خواهند دید. خنده ای که برخواسته از توکل به خداوند باشد شریر را به استهزا می کشاند و خنده حقیقی انعکاس یک امید زنده است. ما شریر را با اشکهای انتظار خار می کنیم و به استهزا می کشیم، اشکهایی که خنده های صلیب را منکر نمی شود. در حالی که این کتاب را می نویسم، دوستی بسیار خوب را از دست دادیم. او معلم و راهنمای هر دوی ما و همچنین همکار و همدم و یار مسافرت های ترمپر بود. مرگ او برای ما مانند مرگ یک پدر بود، اما مرگ دوستمان ما را مجبور کرد تا باور کنیم خدایی که عظیم تر از دکتر ریمون دلار است از ما خوشنود و شاد می شود. کسی با اشتیاقی عمیق‌تر برای نیکویی روزی ما را تشویق خواهد کرد. از این فقدان اشک‌های ما هنوز خشک نشده است، اما هر قطره از آن به شریر می‌گوید فکر می‌کنی پیروز شدی؟ مردی عمیق، حکیم، مشتاق و پرجلال را بردی، اما زندگی که او گذراند را نمی‌توانی ببری. او خوب زندگی کرد، به شکل شگفت آوری به خوبی زندگی کرد. شور و شوق او باقی می ماند. روح او ما را به سوی ادامه دادن زندگی من هدایت می کند. به سخره گرفتن مرگ و غم این است که ما اجازه دهیم اشکهای من راهی به سوی روح من باز کنند، تا در درون خود مشتاقانه تر در پی نیکویی باشیم. این کار به معنای گریه کردنی عمیق است، در حالی که مشتاقانه منتظر آن روز پرجلال هستیم. این کار در واقع یعنی برگزیدن ایمان به جای دیدار و شور و اشتیاق به جای رخوت است. آنانی که می گریند روزی می خندند، و این خنده پرجلال امروز هم می تواند به آریه گرفته شود تا امید را در برابر درد و مرگ زنده نگاه دارد. فخر به ضعف‌ها. اما مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد. پس با شادی هرچه بیشتر به ضعف‌هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح در من ساکن شود. از همین رو در ضعف‌ها، دشنام‌ها، سختی‌ها، آزارها و مشکلات به خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم آنگاه توانایم. 2 قرنتیان 12:9-10. پولس به ضعف‌های خود فخر می کرد. او به خاطر تحصیلات، عطایا، خواندگی یا موفقیت خود افتخار نمی کرد. خیلی از ما این موعظه را آنقدر شنیده ایم که نسبت به حقیقت شگفت‌انگیز آن واکسینه شده ایم. برای باور واقعی آن و زندگی کردن آن، در واقع باید اساساً تار و پود زندگی خود را عوض کنیم. معنی فخر در ضعف ها چیست؟ چگونه فخر در ضعف ما را در جبهه حق برای استهزا کشیدن شیطان توسط خداوند قرار می دهد؟ پولس به طور کنایه آمیزی فخر می کرد. این کنایه به ناسازگاری بین آنچه انتظار داریم و آنچه واقعا رخ می دهد اشاره می کند. این سبک ادبی خداوند است. شیطان قدرت پیشنهاد می کند، ولی قدرتی که به مرگ ختم می شود. خداوند ضعف را پیشکش می کند و از طریق آن درهای زندگی را می گشاید. خداوند که را دوست دارد، چون او در شوکه کردن ما استاد است. خداوند اینگونه ما را شوکه می کند، یعنی قدرت او در مهارت‌های ما برای کنترل زندگی ما نمایان نمی شود، بلکه در ضعف‌های ما. جلال او از طریق آن چه پر جلال است ظاهر نمی شود، بلکه در فرومایگی، کوچکی و فروتنی خود را نمایان می سازد. اغلب سر جلال در آنهای ظاهر می شود که به نظر میل به دوش کشیدن جلال انسانی را ندارند، چه برسد به عظمت و شکوه خداوند. خداوند پولس را برگزید، یک یهودی متکبر، زیرک، غرق در اهداف پلید، تا انجیل را نزد امتها ببرد. شوخی به نظر می رسد، نه؟ خداوند از کسی استفاده کرد که ما کمترین انتظار را داشتیم، بلکه او خاری در زندگی او قرار داد تا او را بیشتر فروتن سازد. پولس احمق شد، اما احمقان کسانی هستند که خداوند از آنها برای شرمگین ساختن عاقلان و نیرومندان استفاده می کند. اگر خداوند از افراد و اصولی قابل پیش بینی استفاده می کرد، ما خیلی زود آن اصول را می آموختیم، از آن کپی برداری می کردیم و روی مردم اعمال می کردیم و در نتیجه خداوند را از این فرایند کنار می گذاشتیم. او این چنین می کند تا ما به سستی، شکستی، حماقت و ضعف های خود فخر کنیم. من دن اخیراً با خواهری مجرد صحبت می کردم، کسی که ناگهان دچار بیماری نادری شده بود. برای هفته ها نمی توانست راه برود، کار کند، آشپزی کند، حمام کند یا به فعالیت های معمولی زندگیش بپردازد. کلیسای او به کمکش آمدند، به خصوص مردی سال خورده که اخیراً ایمان آورده بود. بنا به دلایلی این دربان سابق دیسکوها و بارهای معروف که حدوداً 60 سال داشت و زندگی سختی را گذرانده بود، با این دختر متحد شد. این پیرمرد برای او جنگید. آن مرد افرادی دیگر را وارد این خدمت نمود تا آنها نیز به نوبت از او مراقبت و حمایت کنند. او از جان مایه گذاشت و به عنوان بازوی قوی، به عنوان تکیه‌گاه عمل کرد. یک سال قبل از این بیماری به این خواهر گفته بودم که دعا خواهم کرد از شادی زنانگی که خداوند به او بخشیده لذت ببرد و بدرخشد. او روانشناس و درمانگری مجرب و خواهری نیکو بود، ولی قلب او سالها به علت خود تحقیری شکننده گشته بود. او از رحمت حرف می زد و آن را به دیگران پیشنهاد می داد، ولی این کار را از روی نیکوکاری انجام می داد، نه از تجربه شناخت نیکوی خداوند. وقتی بیماری او آغاز شد، خود اتکایی او نیز از هم پاشید و همین ام باعث ایجاد درد شدیدی در وجود او گشت. بیماریش او را مجبور کرد که از دیگران کمک بخواهد که از او مراقبت کنند و او نیز مجبور به پذیرش شد. دوست تنومند او فرشته‌ای مهربان بود. از عجیب‌ترین نوع آن، البته پافشاری آن پیرمرد او را فروتن ساخت. قدرت آن مرد او را نرم کرد. محبت آن پیرمرد حقارت او را آشکار کرد و برای او ثابت کرد که وی از جایگزینی ضعیفی برای اجتناب از اعتماد استفاده کرده است. وقتی آن خواهر را دیدم می درخشید. ما گریه کردیم، خندیدیم. ضعف پیروز شده بود. جلال به صورت کنایه آمیزی نمایان شده بود. خداوند از فاجعه، یعنی تبدیل غیر منتظره امید به تحقیر و خاری، استفاده می کند تا به ما قلبی شکسته و آماده برای توبه ببخشد و اشتیاقی برای رهایی در ما ایجاد کند. فخر به ضعف‌ها، شخصیت و نقشه‌های نیکویی خداوند را برای ما آشکار می‌کند. خداوند از پوچی برای به استهزا کشیدن اشتیاق متکبرانه ما برای کنترل امور استفاده می کند. او می داند توکل کردن ما جلال او را آشکار می کند. جلالی متحیر کننده تر از آنچه ما بتوانیم فکرش را بکنیم. خداوند از ضعف‌ها و حماقت‌ها استفاده می کند تا حکیمان و قدرتمندان را شرمگین سازد. او ما را دعوت می کند تا در خار کردن شریر توسط او شرکت کنیم و بیاموزیم متکبران را با اشک و خنده شرمنده سازیم.